ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، عصر روزتون بخیر. با خبرهای ساعت 16:30 رادیو تهران در خدمت شما هستم. معاون وزیر راه و شهرسازی از امکان بازپرداخت بلند مدت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت مبلغ اقساط ماهانه بین 3 تا 4 میلیون تومان است. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن حداکثر 20 سال است که میتواند به انتخاب متقاضی دوره بازپرداخت کوتاه‌تر هم باشد و تعیین کننده مبلغ اقساط نیز مدت زمان بازپرداخت آن است. آقای جعفری میزان واریزی اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن را 40 میلیون تومان اعلام کرد و افزود عملیات اجرایی طرح پس از واریز این وجه و کمک تسهیلات در نظر گرفته شده در تهران 450 میلیون تومان، در کلان شهرهای اطراف تهران و کلان شهرهای اصلی و مادر 400 میلیون تومان و مراکز استانها 350 میلیون تومان است. 9 شهر بازی در استان تهران مهرموم شد. مدیر کل استاندارد استان تهران با اشاره به اجرای طرح یک ماهه ایدانه ویژه سازمان ملی استاندارد گفت بازرسان استاندارد در بازرسی از 60 شهر بازی استان تهران 9 شهر بازی را به علت نداشتن مجوز استاندارد مهرموم کردند و به 2 شهر بازی دیگر اخطار دادند. آقای نوری افسود این طرح به مالکان و بهره برداران شهر بازی های استان و شهرداران مناطق 22 گانه شهرداری تهران و شهرداری های تابعه پیش از اجرا ابلاغ شده بود. دبیر شورای استاندارد استان از شهروندان خواست با توجه به اهمیت ایمنی تجهیزات مراکز بازی از مراجعه به مراکز تفریحی غیر استاندارد خودداری و قبل از استفاده از وسایل تفریحی مجوز استاندارد را از کارکنان یا مدیر مجموعه مطالبه کنند. مشکلات بخش کهریزک شناسایی شده است. فرماندار ویژه شهرستان ری در نشست بررسی مشکلات کهریزک گفت مسائل و مشکلات این شهرستان شامل بحران کمابی، توقف ساخت و سازهای غیر مجاز، ساماندهی طرح جامع و ادامه روند طرح مسلای باقر شهر شناسایی شده و برای رفع آنها اقدام می شود. آیه زمانی افسود برای پیگیری مشکلات در بخش‌های شهرستان ری و کسب رضایتمندی شهروندان به هماهنگی منسجم و دوری از موازیکاری نهادهای مربوطه نیازمندیم. وی همچنین گفت علاوه بر موضوعات یاد شده، تسریع در روند طرح‌های اجرایی مانند جاده تهرانی مقدم و طرح‌های نیمه تمام دیگر در باقر شهر و کهریزک و روستاهای تابعه بخش از مسائل مورد تأکید در این شهرستان است. بزرگراه آزادگان رتبه نخست آمار فوتی‌های تصادفات را دارد. مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت بزرگراه آزادگان پارسال در رتبه نخست آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات قرار داشت و پس از آن به ترتیب بزرگراه‌های امام علی و شهید یاسینی رتبه دوم و سوم را داشتند. آقای حسینی نژاد با اشاره به بررسی تفکیک آمار تصادفات این سه بزرگراه افزود طبق بررسی ها درصد فوتی های عابر پیاده در بزرگراه آزادگان بیشترین سهم را به خود اختصاص داد، درصد فوتی های موتورسیکلت سوار در بزرگراه امام علی و درصد فوتی های ناشی از تصادف خودرو در بزرگراه شهید یاسینی بیشترین سهم را در سال گذشته داشتند. پمپ بنزین قدیمی بزرگراه آیت الله سعیدی تخریب شد. شهردار منطقه 9 گفت به منظور ساماندهی فضای بی‌دفاع شهری، پمپ بنزینی قدیمی در بزرگراه آیت الله سعیدی که سالها به حال خود رها شده بود، با تدابیر مجموعه مدیریت شهری تخریب شد. آقای خسروی افسود متاسفانه این ملک به مکانی برای تجمع معتادان متجاهر و بروز انواع آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده بود و پیرو درخواست و مطالبات شهروندان پس از 12 سال اقدام لازم برای ساماندهی این ملک از طرف شهرداری منطقه 9 صورت گرفته. از همراهی شما عزیزان شنونده سپاسگزاری می‌کنم. شنونده مشروع خبرهای استان تهران در ساعت 20:30 باشید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده. برنامه سرچشمه رو که ویژه وفات حضرت خدیجه هستش رو با هم میشنویم.
بگذار ببارد باران، بگذار ببارد عشق در نجوای کبوتران حرم، بگذار بجوشد نور در دستان نیاز که دل سپردگان نوریم تا رسیدن به سرچشمه دیواری فرو ریخت ناگهان روی سر تنهایی. می شد 3 سال گرما و سرما را، 3 سال گرسنگی، تشنگی و شب ابی طالب رنجها را تحمل کرد. اما دوری تو را چگونه؟ هیچ کس آن 3 سال را سال اندوه ننامید. ولی آن سال که دیواری فرو ریخت ناگهان روی سر تنهایی و تکیه گاه همیشه پیامبر مهربانی از دست رفت، باید سال اندوه نامیده می شد. ای هم قافله مریم و آسیه، مادر فاطمه، ای فراوانی با برکت، دستانت برای همیشه بارانی است، نه برای حجاز، بلکه برای لبان خشک تمام جهان. دستانت برای همیشه بارانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، سلام. سلام به همه شما عزیزانی که رایحه رمضان الکریم رو نصیب میبرید در ماه ضیافت الله، ماه رحمانی فضل و عطا، ماهی که همه لحظه هاش معطر از عطر بهشت در بهاران دعا. امروز 9 ماه مبارک رمضانه و ما در حالی لحظه های این روز عزیز رو همراهی می کنیم که می رسیم به شب وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، بانویی که مرور زندگی پربرکت او یادمان وفا و سخاوت و نام روشنش عجین شده با اقتدار و ایمان. در این مجال دعوت می کنیم با ما همراه باشید با برنامه سرچشمه. دل می سپاریم به سرچشمه نور با ذکر اهل ولا، با توسل به درگاه اهل عطا.
در مکه به عنوان یک بانوی ارزشمند و یک انسان ویژه‌ای مطرح بود.
خدیجه کبری سلام الله علیها اینقدر قلب مقدسش نورانی بود، وقتی پیامبر اکرم از غار حرا با امیرالمؤمنین برگشت، در خانه خدیجه در زد، صدا زد: خدیجه، من پیامبر شدم، مبعوث شدم به رسالت. همونجا در جا گفت: السلام علیک یا رسول الله، قبولت دارم. اینو با قلبش دریافت، این قلب نورانی که تو هوا بزنه مطلب رو بگیره. چنین بانوی طبیعتا لیاقت این رو پیدا میکنه، لایق این میشه که مادر فاطمه زهرا باشه، اما حیف 2-3 سال بیشتر برای فاطمهش مادری نکرد.
خدیجه را افلاک موت فر فراتر، خدیجه را در سرزمین وحی زبان زد خدا ستش، با بود از ازل اسارت دیگر خدیجه را.
دهمین روز از ماه مبارک رمضان، دهمین سال بعثت و 3 سال پیش از هجرت تاریخی پیامبر بود که خدیجه کبری سلام الله علیها نخستین بانوی مسلمان تاریخ و همراه راستین آن بزرگ مرد حماسه ساز دعوت حق رو لبیک گفت. حضرت خدیجه در کنار ایمان وصف ناپذیر همسرش به خدا، او رو به پایداری در رسالتی خطیر و مقاومت و مبارزه با شرک تشویق می کرد و آینده بزرگ او را معرفت و بصیرت می دید و دشواری ها و مشکلاتی که در راه تبلیغ این دعوت آسمانی پیش می آمد را با جان و دل می خرید و از آنها استقبال می کرد. ویژه برنامه سرچشمه در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. در این لحظه ازتون دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید با جناب حجت الاسلام سعیدی. حاج آقا سعیدی سلام به شما، وقت بخیر.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم محضر سرکار عالی و همینطور همه شنوندگان و همراهان خوب برنامه، در خدمت شما.
درود به شما، آرزوی قبولی طاعتتون رو داریم جناب حجت الاسلام سعیدی. متشکرم. در سال روز وفات حضرت خدیجه کبری هستیم، اشاره کردم به این موضوع و میخواییم پیرامون این محور صحبت بکنیم. لطف بفرمایید آغاز کنید ابتدای سخن رو با ویژگی ها و شاخص های بارزی که میشود برای حضرت خدیجه کبری ام المؤمنین لحاظ کرد. هر یک از بزرگان دین به عنوان الگو یک ویژگی های مشخص و یک شاخص های بارزی دارند. لطفا باب گفتگو رو در همین زمینه در ارتباط با حضرت خدیجه آغاز بفرمایید برای ما.
بله، خواهش میکنم. من به نظرم میاد که در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها، اون چیزی که ویژگی خاص به ایشون میده زندگی در کنار پیامبر اکرم هست و در واقع اون زندگی مکتبی، زندگی آرمان خواهانه و زندگیه که مبتنی بر ارزش‌های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی بوده و دید وسیعی که اون حضرت داشتن، اندیشه بلند، آرمان‌های متعالی و اینکه این خصوصیات ایشون رو از یک خانومی که محدوده فکریشون صرفا در چارچوب خونه و خانواده و همسر و فرزندان و این مسائل باشه فراتر آورده. و این هست داره گاهی وقتا انسان ها اندیشه شون مثلا یک خانوم در حد رفاه و آسایش زندگی خودشون و خانواده شون و لباس و آرایش و خلاصه برنامه های این چنینی شون هستش. منتها یه موقع میبینید یه کسی درد جامعه و مردم رو داره و براش معیارهای انسانی و اعتقادی و اخلاق و معنویت و عدالت و اینها مطرحه و در حقیقت اینها رو اولویت میده و لذا علاوه بر مشغولیت فکری و وابستگی احساسی و عاطفی، رفتار و سبک زندگیشون هم متناسب با همین هست.
یعنی در واقع بُعد اخلاقی و اجتماعی این افراد که به این شکل فکر میکنن و تفکر میکنن هم بسیار پررنگ هست و روش در واقع کار میکنن، روش در واقع تمرکز میکنن برای اینکه بتونن در این زمینه هم بالندگی داشته باشن.
بله، یعنی میشه گفتش همینطور که مثلا فرض بکنید به عنوان یک همسر نقش خودشون رو ایفا میکنن، به عنوان یک مادر اون چه که وظیفه‌شون هست میبینید به خوبی انجام میدن، ولی علاوه بر اینها و فراتر از اینها اون نقش اجتماعی و اینی که به عنوان یک انسان متعهد نسبت به عدالت، نسبت به ارزش‌های انسانی، نسبت به آزادی، نسبت به اخلاق و سایر معیارها می‌بینید حساس هستن. یعنی مهم محدود نموندن در این چارچوب‌ها هست. یعنی نه اینی که انسان بگیم مثلا یک خانومی که خانم اجتماعی هست بگیم این دیگه نقش خانوادگی خودش رو نادیده میگیره یا کمرنگ میکنه، نه اینطور نیست. نقش خودش رو و حضور خودش رو در عرصه خانواده میتونیم بگیم که به خوبی به نمایش میگذاره و وظایف خودش رو انجام میده، چه بسا نقش بسیار ارزشمند و سازنده و پررنگی داره در روابط با والدین خودش، با همسر خودش، با فرزندان خودش، با خواهر و برادر خودش اینها. ولی از اون ور حالا چه ارتباط با همسایگان، نقشی که در جامعه داره، در سیاست داره، در فرهنگ داره، در آموزش جامعه و در همه زمینه ها، اون درد و تعهد و مسئولیت هم برای این فرد وجود داره. حضرت خدیجه سلام الله علیها یه فرد این چنینی بودند و این خصوصیت ایشون بوده که ایشون رو به عنوان یه همسر شایسته و یک همراز، یک همراه برای پیامبر شکل داده و همین هم باعث شده که پیامبر همواره از ایشون یاد میکردن. یعنی بعد از وفات ایشون هم پیامبر تا آخر عمرشون نقل شده که ستایش میکردن از ایشون و خوبی های ایشون رو بیاد میآوردن.
صحیح. این بحثی رو که اینجا برای ما مطرح کردید رو میخوایم ازتون که قدری بازتر بفرمایید لطفاً، در ارتباط زندگانی مشخص حضرت خدیجه کبری، اینکه حالا پیش از بعثت چه نوع زندگی رو داشتن. ما حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به عنوان ثروتمندترین و سرشناس‌ترین زن عربستان میشناسیم که به پیامبر ایمان آوردن و پای اعتقادشون به اسلام و پیامبر صلوات الله علیه ایستاد دادند. این رو حالا با زندگانی ایشون هم به لحاظ حالا موقعیت اجتماعی و شرایطی که در اون دوره بوده بیشتر آشنا بکنید که چه دوره‌ای شکل گرفت، حالا پیش از بعثت چه اتفاقی افتاد، چگونه آمدند و زندگی رو با پیامبر صلوات الله علیه آغاز کردند و اینها چه مراحلی بود. در واقع این الگویی که شکل گرفته برای ما یه قدری به لحاظ شکلی هم بهمون بگید که به چه صورتی بوده و چگونه اتفاق افتاده.
بله، بازمتون از خودم که همینطور که اشاره فرمودید، حضرت خدیجه یکی از زنان ثروتمند مکه و عربستان بودند و پیامبر اکرم هم در حقیقت به نوعی در بخشی از این فعالیت های ایشون و در مقطعی از کار ایشون مدیریت کاروان تجاری ایشون رو بر عهده داشتن.
صحیح.
و ایشون در طی این مدت وقتی که با پیامبر اکرم آشنا میشن، گویا این ویژگی رو در حضرت محمد احساس میکنن. یعنی به تعبیری شاید انتظار نبوت ایشون رو گویا داشتن، از این جهت که حضرت خدیجه یک فرد علاقمند به کسب دانش و علم و تحقیق بودن و پیش دانشمندان مختلف می رفتن، حرفای اونها رو می شنیدن، بحث و گفتگو می کردن و بنابراین برای ایشون این شاخصه شخصیتی پیامبر کاملا آشکار بوده و به همین دلیل هم بوده که خود ایشون پیشنهاد ازدواج رو به پیامبر میدن که حدوداً 28 سال قبل از هجرت بوده و بنابراین ازدواج میکنن با پیامبر اکرم و 24 سال هم زندگی پرفراز و نشیبی در کنار پیامبر داشتن. که حالا این مسئله میشه گفتش که هم از این جهت که ایشون از لحاظ روحی و عاطفی و به لحاظ فکری کاملا در کنار پیامبر بودن، چون به ویژه عنایت دارید که یک مردی که فعالیت‌های اجتماعی سنگینی داره و رسالت خاصی رو توی جامعه ایفا میکنه و به نوعی یه مبارزه فکری و فرهنگی رو پی میگیره که بعد وقتی این جلوتر میاد تبدیل به مبارزه سیاسی هم میشه و این وجه هم پررنگ میشه در تلاش ها و فعالیت های او. این پشتوانه خانوادگی بسیار مهمه، یعنی همین چیزی که ما مثلا بعد از وفات حضرت خدیجه مشاهده میکنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار پیامبر این نقش رو ایفا میکردن، این عنوانی که پیامبر اکرم برای دختر خودشون به کار میبردن و میفرمودن ایشون رو ام ابی ها خطاب میکردن، مادر
پدرش. بله.
بله. یعنی اینات میکنید این یه نقشیست که بسیار مهمه و همیشه افراد موفق به شدت به این پشتوانه نیاز دارن که حالا این پشتوانه رو عمدتا میتونیم بگیم که همسرها وقتی به خوبی ایفا میکنن میشه گفت این مشارکت شکل میگیره و نقش بسیار مؤثرتر و موفقیت های بیشتری رو در پی میاره. حضرت خدیجه هم در حقیقت میشه گفتش که این خصوصیت رو داشتن، یعنی وقتی که پیامبر قبل از بعثت بر اساس اون ساختار و اون بر حال حکمتی که خداوند طراحی کرده بوده مکرر نیاز میکردن و اینجا حضرت خدیجه علاوه بر این که هیچ ممانعت و مخالفتی نداشتن، چون میتونستن گاهی وقتا یه خانم صرفا جنبه های شخصی و زندگی فردی خودش رو در نظر میگیره و با فعالیت های همسرش ممکنه مخالفت بکنه، غر بزنه، اعتراض بکنه و بالاخره احساس بدی رو به او تحمیل بکنه، ولی حضرت خدیجه نه تنها این کار رو نکردن بلکه حمایت میکردن، تأیید میکردن و به ویژه حضرت علی که در خانه پیامبر و خدیجه زندگی میکرده به عنوان یه کودک، چون در واقع میشه گفتش که وقتی پیامبر اکرم به پیامبری مبعوث شدن به نظر میاد، حالا من الان محاسبه دقیق ندارم، ولی حدودا حضرت علی علیه السلام یه پسر بچه 7-8 ساله بودن و بعد ایشون رابطه بین حضرت خدیجه و رسول خدا بودن که هم قضا می بردن، حضرت خدیجه فراهم می کردن، تهیه می کردن و حضرت علی می بردن غار حرا و هم رابطی پیامی از طرف پیامبر به حضرت خدیجه یا حضرت خدیجه به پیامبر و این نقش رو ایفا می کردن. این همراهی حضرت خدیجه در اینجا خیلی مهمه. در طول بعثت هم وقتی که مشرکین مکه پیامبر رو به شدت آزار می دادن و زخمی می کردند و حتی در یه مقاطعی این شایعه مطرح شد که پیامبر به شهادت رسیده و اینا پیامبر رو کشتن که حضرت خدیجه و حضرت علی میرن دنبال ایشون می گردن و خلاصه اینها. یعنی می خوام بگم این نقش همه جانبه‌ای که در جهت حمایت و ایستادگی در برابر مخالفین و دشمنان و تقویت روحیه حضرت و به هر حال کارهای این چنینی میشه گفتش که چیزهاییست که ما در نقش اجتماعی ایشون میبینیم. و یه نکته مهم هم که اینجا مطرحه اینه که حضرت خدیجه مال خودشون رو و اونچه که دستاورد یک عمر تلاش ایشون بوده این رو در کمال اخلاص و فداکاری و با گذشت تمام بدون هیچ منتی در اختیار پیامبر قرار میدن که در مسیر تبلیغ دین و در مسیر رشد و ارتقاء فرهنگی جامعه پیامبر استفاده کردن و خصوصا دوران شعب ابی طالب که 3 یا حدود 4 سال محرومیت سخت و سختی فوق‌العاده‌ای بوده که پیامبر و مسلمین که حدود 40-50 نفر بودن اینها تحمل کردن و محرومیت شدید، دشمنان میپاییدند که تا بشه نذارند آذوقه‌ای و توشه‌ای برسه به پیامبر و همراهانشون و در واقع یه عده‌ای که دستشون از همه چیز قطع شده تو تنگنای شدید و این مال حضرت خدیجه بسیار کمک کرد در اونجا و بسیار مؤثر واقع شد
که اگر نمی بود شاید خلأ محسوس و قابل توجه ایجاد می شد در این برهه تاریخ و در محاصره اقتصادی بسیار سخت و شدیدی که این گروه قرار داشتن. به تحمل و صبر اشاره کردید. در کنار همه اینها این درک ارزش های واقعی و معنوی در برابر فریبندگی های دنیا رو شاید بشه روش تاکید کرد از اونچه که تا اینجا مطرح فرمودید که واقعا باید خیلی قوی باشه در یک فرد که حالا زمان هم زمان جاهلیت عربستان بوده دیگه به هر حال نمیشد اینقدر توقعی داشته از افراد که اینقدر درک ارزش هاشون بالا باشه و میفرمایید که این صفات جمع بوده در حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها به طور واحد که تونستن یک حامی و یک همراه خوب برای پیامبر صلوات الله علیها باشن در دوره‌ای که در کنار ایشون بودن که بیش از 20 سال بوده که فرمودید همراهی کردن حضرت پیامبر صلوات الله علیها.
بله همینطوره.
بسیار متشکرم جناب حجت الاسلام سعیدی. گفتگوی ما با شما ادامه داره. ما در برنامه سرچشمه همراه شنوندگان عزیز هستیم و توی این برنامه توی این سلسله برنامه‌ها تلاش می‌کنیم که در واقع به الگوهای اساسی اسلام به عنوان منبع نور به عنوان منبع خیر و خوبی ها اشاره بکنیم و بتونیم برداشت هایی داشته باشیم از این اسفه ها و الگوهای بزرگ دینی. توی این بخش با شما صحبت کردیم راجع به شیوه و سیره زندگانی حضرت خدیجه سلام الله علیها. در همین برنامه توی فرصت دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه گفتگو رو با جناب علی خواهیم داشت.
خواهش میکنم در خدمت شما.
متشکرم. درود بشه.
ابوطالب بذار نفست جا بیاد.
محمد از کار حراب برگشته؟ سه روزه که رفته بالای کو؟
نه ما که ندیدیمش.
خدیجه امیدوار بود که شاید در برگشت سری به شما زده باشه.
پس هنوز اون بالاست.
سه روز
وقتی بالای کوه خیلی براش نگرانم چون سر از کارش در نمیارم. مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن.
اونسی که برای پیغمبر حضرت خدیجه ایجاد کرد که قوت داد به پیغمبر بتونه رسالتش انجام بده حتی از اون کمک مالی اهمیتش بیشتر بود.
ای در دیار غربت و غم یار رحمت، ای در دیار غربت و غم یار رحمت، ای نازنین یار وفا دار محمد، ای نازنین یار وفا دار محمد.
بزرگواری که از اولین لحظاتی که پیغمبر مبعوث به رسالت شدن همراه با پیغمبر بود، به همگام پیغمبر اکرم بود و به قول خود اون بزرگوار که این مضامین از حضرت نقل شده که او زمانی به من ایمان آورد که دیگران به من کفر ورزیده بودند، اون زمانی در کنار من بود که دیگران من تنها گذاشته بودند.
ای داده به اسمت شرف و نام خدیجه، ای بسده به توفت فلک احرام خدیجه، ای همسر پیغمبر اسلام خدیجه، ای اسمت حق فاطمه را مام خدیجه، ای ختم رسول راز شرف نور دو دیده، پیش از شب وصل به محمد گرویده، پیش از شب وصل به محمد گرویده، ام المؤمنین ام الزهرا. حضرت خدیجه رفت از دنیا.
با ویژه برنامه سرچشمه در کنار شما عزیزان و